سه بعد از ظهر است. با سلام گرم، علی هراری به سراغتان میایم و در این برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و پروگرام هفتوار این ساعت پروگرام فکر نو با جوانان است و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که پاکستان میگوید به کمک های نظامی آمریکا نیاز ندارد و سازمان نظارت کننده حقوق بشر در سوریه میگوید عساکر اردوی سوریه در حملات دیشب در شهر حمص حداقل یک تن از غیر نظامیان را کشتند. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از سلطان محمد سرور، اما حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان از سید فتح محمد بها.
ابتدا سرخط خبرها. شماره از اعضای ولسی جرگای افغانستان میگویند عزیزی بانک با ورشکستگی روبروست و صدها تن از باشنده های ولایت ننگرهار در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان دست به تظاهرات زدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. شماری از اعضای ولسی جرگای افغانستان میگویند عزیزی بانک دومین بانک بزرگ خصوصی در کشور با ورشکستگی روبروست. این نماینده های مردم در اجلاس امروز مجلس گفتند که اخیراً قرضه های غیر قانونی از این بانک گرفته شده است. بهادری یکی از اعضای ولسی جرگه:
عزیزی بانک در حالت ورشکستگی هست. شما بیاین ببینیم مشتری های شرکت اونکس تمامی کسایی هست که آمادند از عزیزی بانک قرضه گرفتن. چه قرضه؟ مشتری که ما یه خانه بخره چطور میتونه که بیاین قرضه بگیره؟
اما تعداد دیگری از اعضای ولسی جرگه پیش از ارائه اسناد موثق در این خصوص چنین اظهارات را تبلیغات علیه این بانک خواندند. سرانجام نماینده های مردم به اکثریت آرا توافق کردند که سرپرست افغانستان بانک در جلسه عمومی روز شنبه مجلس فرا خوانده شده و در مورد وضاحت دهد. صدها تن از باشنده های ولایت ننگرهار در اعتراض به حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات که سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود صبح امروز آغاز شد و تا ساعت 11 پیش از چاشت امروز ادامه داشت. اعتراض کننده ها حملات راکتی پاکستان را به شدت محکوم کرده و حکومت افغانستان را نیز مورد انتقاد قرار دادند که چرا تا اکنون به جواب این حملات نپرداخته است. از یک ما به این طرف حدود 800 راکت از قلمرو پاکستان بر شمار از ولسوالی های سرحدی ولایت های کنر، ننگرهار، خوست و پکتیا پرتاب شده که در اثر آن حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. رئیس مؤسسه دافا در ولایت فرا تایید کرد که 26 تن از کارمندان این مؤسسه جنگ طالبان آزاد گردیدند. عبدالسمی بر رادیو آزادی گفت این افراد بدون کدام معامله با همکاری بزرگان قومی صبح امروز از قید طالبان رها شدند. 32 تن از ماین پاک های مؤسسه دافا به روز چهارشنبه هفته گذشته از ولسوالی بکوای ولایت فرا را بوده شدند، اما 6 تن آنان طی 2 روز گذشته سوی اختطافگران به قتل رسیدند. و در اثر یک درگیری مسلحانه امروز در منطقه آقصای ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان دو طالب و یک پلیس محلی به هلاکت رسیدند. سمونوال محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت این درگیری زمان حوالی ساعت 5 صبح امروز آغاز شد که طالبان مسلح با پلیس محلی در منطقه درگیر شدند. با گفته آقای ابراهیم در جریان این درگیری یک پلیس محلی دیگر زخمی شده، دو طالب مسلح بازداشت و 5 اراده موتورسایکل آنان نیز به دست نیروهای پلیس افتاده است. طالبان مسلح تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
اردوی پاکستان امروز در برابر گزارش‌هایی که می‌گوید واشنگتن بیشتر از 30% کمک‌های نظامی خود با این کشور را قطع کرده است واکنش نشان داد. مقامات پاکستان گفتند که نیروهای امنیتی این کشور می‌توانند بدون کمک نظامی آمریکا بجنگند. مقامات پاکستان می‌افزایند کدام اطلاع رسمی دریافت نکردند که آمریکا 800 میلیون دلار از کمک‌های نظامی خود را مورد تعلیق قرار می‌دهد. بعد از اینکه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که یک سوم بخش کمک نظامی سالانه 2 میلیارد دلار آمریکا با پاکستان قطع می شود، بیل دالی رئیس دفتر رئیس جمهور در قصر سفید تایید کرد که کمک با پاکستان قطع شده است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول مقامات ارشد آمریکایی گفت که آمریکا این اقدام را در برابر اخراج مربیان نظامی آمریکا از پاکستان اتخاذ نموده و یک تلاش برای زیر فشار قرار دادن اسلام آباد می باشد تا مبارزه خود در برابر افراطیون را شدت بخشد. یک خبر دیگر از پاکستان میگوید یک انفجاری که گمان می رود توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده، حداقل 5 نفر را هنگام یک گردهمایی سیاسی در شمال پاکستان کشت و بیش از 20 نفر دیگر را مجروح ساخت. قرار بود امیر مقام، یک وزیر کابینه از حزب مسلم لیگ جناح قائد اعظم، در این گردهمایی در دره سوات اشتراک کند، ولی قبل از رسیدن وی به محل اجتماع انفجار صورت گرفت. کدام گروه مسئولیت این واقعه را به صورت فوری به عهده نگرفته، ولی طالبان پاکستانی مقامات دولتی و نیروهای امنیتی را معمولا هدف قرار می دهند. فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند عساکر اردوی سوریه در حملات شب گذشته در شهر حمص حداقل 1 نفر از غیر نظامیان را کشته است. سازمان نظارت کننده حقوق بشر در سوریه می گوید 20 نفر دیگر در این حملات هنگام زخمی شدند که سعی داشتند از تیراندازی ماشیندارهای عساکر که از فراز تانک ها و موترهای زیرپوش در یک منطقه پرنفوذ فیر می کردند خود را پناه سازند. اهالی حمص می گویند یورش های شب گذشته از هنگامی که اردوی سوریه 2 ماه قبل برای سرکوبی تظاهرات ضد رژیم بشار الاسد بر این شهر حمله کرد، شدیدترین حملات در حمص محسوب می شود. حکومت سوریه دیروز گفت که گفتگوهایی را با گروه های مخالف آغاز کرده است، ولی مخالفین و فعالان سیاسی سرشناس در این گفتگوها سهیم نیستند. این گفتگوهای دو روزه که زیر عنوان تفاهم ملی در دمشق آغاز شده، مقامات دولتی به شمول فاروق اشعر معاون رئیس جمهور و برخی از مفکران و مخالفین دولت که چندان شهرت ندارند در آن سهم دارند. بعد از اینکه رئیس جمهور آمریکا نتوانست به یک توافق با جمهوری خواهان برسد تا این کشور از پرداخت دین‌های خود ناتوان نشود، خواستار مباحثات مزید درباره بودجه جدید کشور شد. رئیس جمهور باراک اوباما امروز در این مورد در یک کنفرانس خبری معلومات خواهد داد. جان بوهنر، یک تن از جمهوری خواهان سرشناس کنگرس، گفت کاهش بودجه باید بیشتر از افزایش سقف دین‌ها باشد. او همچنین گفت که در هر نوع توافق باید به افزایش مالیات که رئیس جمهور خواهان آن است راه داده نشود. مقامات روسی میگویند به دنبال غرق شدن یک کشتی مسافربری در دریای ولگا بیش از 100 تن ناپدید شدند. تا حال جسد یک نفر پیدا شده و بیش از 10 تن دیگر نجات یافتند. این حادثه در جمهوری تتارستان در 750 کیلومتری مسکو رخ داده است. گمان می‌رود بیش از 180 تن در این کشتی سوار بودند. و چندین انفجار بزرگ پایگاه عمده نیروهای بحری در بخش یونانی قبرس را امروز تکان داد. آژانس خبررسانی دولتی قبرس گزارش می‌دهد که حداقل 8 نفر در اثر این انفجارها کشته شده و دهاتن دیگر جراحت برداشتند. گمان می‌رود این انفجارها در یک انبار سلاح و مهمات رخ داده که دولت یونانی‌های قبرس 2 سال قبل از یک کشتی که از ایران روانه سوریه بود ضبط کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بوده. سلطان محمد سرور، ساعت 3:08 است. اینجا رادیو آزادی است. در خبرهای افغانستان شنیدید شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از ورشکستگی احتمالی عزیزی بانگ خبر میدهند. خبرنگار رادیو آزادی منیژه دیوا در کابل در خط تلفن با ماست. جزئیات بیشتر را از وی جویا میشیم. بله خانم دیوا، بگویید که نمایندگان مردم در رابطه با ورشکستگی کابل بانگ دقیقاً چه نظری داشتند؟
تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند که عزیزی بانگ در حال ورشکسته شدن قرار گرفته. این وکیلا می گفتند که از پولهای عزیزی بانگ مثل کابل بانگ در دبی خانه‌های مفشن و گرانبها خریداری شده و به مردم هم قرضه داده شده. به گفته وکیلا تعدادی از افراد در تلاش هستند تا مسئله ورشکسته شدن از زیبانگ را پنهان نگه دارند. صدای دو تن از اعضای ولسی جرگه را در این مورد مشنویم.
زیبانگ در حالت ورشکستگی هست. مشتری های شرکت اونکس تمامی کسایی هست که آمادند از زیبانگ قرضه گرفتند. چه قرضه؟ مشتری که ما یه خانه بخرد چطور میتونه که بیاید قرضه بگیره؟ قرضه مراحل قانونی دارد. متاسفانه که این چیزها در زیبانگ رعایت نشده و بیش از 150 تانک تیل از زیبانگ داشت. که اینها از طرف یوسایدی برای از این پول پرداخت شده، فعلا به شکل مخفیانه فروخته شده.
نم سهار چای که ما تلس لک دلار رولشی و دیدی بانگ بارکی ولی صدا واوری پا دی برخه که دولت لنمگرتیاو سر مخده چه دی بانکونو پا برخه که پا کابل بانک اختلاس را منست شو او هم دی لڑی دوام وکر او عزیزی بانک هم اختلاس ودا وکر طول واوری من موضوع پتوی من وی چه ولس بوران سر سبا که بیش پکس و وست و منون دالر ورکشی آیا دی ولس نمائندگانو تاسو دا پیسی را وری دا خل دا کورا او آقا خلقو تایور کوی چه دا چا پیسی ورکشی دی.
این وکیل عبدالقادر فترت رئیس سابق افغانستان بانک را متهم می‌کردند که او هم در کنار بحران کابل بانک در سوق دادن از این بانک به سوی ورشکسته شدن نیز دست داشته. سوال دارین؟
بله، آیا تمام وکیلا با این بله؟ مسئله موافق بودند که عزیزی بانک با ورشکستگی روبروست؟
نه خیر، اما به این نظر نبودن. تعداد دیگه از وکیلا می گفتن که تا حال اسناد و شواهد موثق در این رابطه وجود نداره که به اثبات برسانه که واقعا عزیزی بانک دچار ورشکستگی شده و یا در حال ورشکسته شدن هست. نمایندگان و مردم بالاخره تصمیم گرفتن که به روز شنبه سرپرست افغانستان بانک به مجلس فراخوانده شوه و در مورد وضاحت بده. تلاش کردیم نظر افغانستان بانک را هم بگیریم، اما تا حال موفق نشدیم. از این بانک دومین بانک است که گفته میشه در حال ورشکسته شدن قرار داره. پیش از این هم کابل بانک یکی از بزرگترین بانک ها در افغانستان در سال گذشته میلادی با بحران مالی مواجه شده بود.
بله، تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی من جدی و از کابل بود که از احتمال ورشکست شدن عزیزی بانک گزارش میداد که این مسئله امروز در شورا به وسیله وکیلان رویان بحث شد. جزئیات بیشتر را در برنامه های بعدی دنبال میکنیم.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
24 ماین پاک ربوده شده توسط افراد مسلح در ولایت فرا امروز رها شدند. عبدالسمی رئیس مؤسسه ماین پاکی در ولایت فرا میگوید این افراد بدون هیچ گونه معامله ای رها شدند. چهارشنبه هفته گذشته مخالفان مسلح دولت 32 ماین پاک را به جرم اینکه ماین پاکی خلاف دین است با خود بردند و 6 نفر آنان را به قتل رساندند. علمای دین در ولایت فرا میگویند گروگانگیری و کشتن این ماین پاکان خلاف دین اسلام میباشد. جزئیات را در گزارش از خبرنگار محل احمد شاه فطرت میشنوید.
24 تن از ماینپاکان امروز صبح با میانجیگری بزرگان قومی از قید رها شدند. عبدالسمی مسئول مؤسسه دافا یا نهاد ماینپاکی برای افغانستان میگوید که این افراد در بدل هیچ گونه معامله رها گردیدند. به گفته عبدالسمی قبلا از آنها پول مطالبه شده بود، اما بالاخره با میانجیگری بزرگان قومی این افراد رها شدند. افراد باقی مانده که 26 تن می شود به میانجیگری متنفذین قومی رها شدند. ما با آنها هیچ معامله ننمودیم و فقط به میانجیگری متنفذین قومی رها گردیده است و فعلا به خانه های خود رفتند. از گروه ماینپاکانی که اختطاف شده بود یک تن که رها شده است میگوید مخالفان مسئله دولت آنها را به جرم اینکه ماینپاکی عمل خلاف اسلام است با خود برده بودند. نقیب الله ماینپاک که دیروز رها شده است میگوید که طالبان 6 تن از همکاران او را به جرم اینکه ماینپاکی کار خلاف اسلام است کشتند. ما در سایه شمالگاه ولایت فرا مشغول ماینپاکی بودیم. طالبان در حالی که لباس پلیس به تن داشتن آمدند و ما را به سوی ولسوالی بکوای فرا با خود بردند. آنها برای ما گفتند که کار ماینپاکی خلاف شریعت اسلام است و شما باید چنین کاری نکنید. به همین بهانه بالای 6 نفر ما حکم مرگ را صادر نمود و ما را رها کردند. از سوی دیگر علمای دین در ولایت فرا میگوید که بدون محکمه اسلامی کشتن هیچ کس جایز نیست. مولوی زین العابدین رئیس عجب وقایف ولایت فرا میگوید که این ماینپاکان بیگناه بوده و به هیچ وجه مرگشان جایز نیست.
مرگ سلیم مرگ رو
کشتن یک فرد ثبوت می خواهد و باید در محکمه اسلامی بنابر شواهد حکم آن صادر شود. کسی بعد از ثبوت های کامل محکوم به مرگ می شود که قاتل باشد، اما این افراد ماین پاک بده و از کار آنها برای مردم خیر می رسد، پس چنین مرگ در اسلام جایز نیست. در همین حال خانواده های ماین پاکانی که کشته شدند دولت را در زمین مقصر می داند. به گفته آنها دولت باید امنیت این ماین پاکان را تامین می نمود و نمی گذاشت که هلاک شوند. برادر عبدالبصیر ماین پاک که جنازه اش دیروز به ولایت فرا آورده شده است در زمین چنین می گوید:
چه خبر تو نگیس مر دولت آمد دولت صاحب به بصیر پرش ول سین ولار دولت هم اخراج مده پدک
هیچ کس به داد ما نمی رسد. دولت اختفگران را تعقیب می نمود، اما آنها را رها کردند تا بروند. وقتی ماین پاکان کار می کند دولت باید امنیت آنها را تامین کند و نگذارند که ناحق به شهادت برسند. قمدانی امنیت فرا و همه ارگان های امنیتی از مکان نگهداری برادرم خبر بودند، پس چرا ماند که این ظالمان او را از بین ببرد؟ قابل ذکر است که از جمله 32 تن ماین پاک که بروز چهارشنبه هفته گذشته در ولایت فرا اختطاف شده بودند، 6 تن آنها کشته و 26 تن دیگر رها شدند. این افراد به اتهام اینکه ماین پاکی خلاف اسلام است از طرف مخالفان مسئله دولت اختطاف شده بود، اما علمای دین اسلام میگویند که ماین پاکی عملی خلاف شرع اسلامی نبوده و به خیر اسلام و مسلمان ها می باشد. احمد شاه فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرا.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
سه و هفت دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و در ادامه این ساعت پروگرام فکر نو با جوانان را از مصطفی صدیقی می شنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و امروز در استودیو جوانان دانشمند مهمانم هستند: سخی محمدی، معاون علمی پوهنتون خصوصی مشعل، عبدالسمی صافی، کارشناس حقوقی، و قیوم سروش، جامعه شناس جوان. خوش آمدین به استودیو جوانان. در این برنامه فکر نو در این مورد صحبت میکنیم که از فرصت که برخی ها طلایی میخواننش که از 10 سال پیش برای حکومت و مردم ما مساعد شد استفاده درست کرده ایم یا نادرست. در بخش های عمده مثل امنیت و اقتصاد در چه حد روی پای خود ایستاده ایم؟ با کمرنگ شدن میزان کمک های جامعه بین المللی در بخش امنیت و در بخش بازسازی چه خواهیم کرد؟ اما پیش از آغاز بحث در این مورد بگذارین بخشی از گزارش جدید تحقیقی مفصل گروه بین المللی بحران را با شما شریک بسازم. در اولی گزارش میخوانیم که شورش ها در افغانستان فراتر از بستر اصلیش در جنوب شرق افغانستان گسترش یافته. طالبان با ایجاد حکومت‌های موازی در ولایات مرکزی شرقی کشور نفوذشان را بیشتر ساخته و به این ترتیب آسیب پذیری حکومت افغانستان را که فساد اداری خرابش کرده بیشتر ساختند. برخوردها میان شورشیان و برخی از مقامات مفسد حکومت در کابل و ولایات همجوار آن افزایش یافته و منجر به ایجاد شبکه‌های جنایتکار شده است. در ادامه این گزارش گروه بین المللی بحران بیشتر می خوانیم که با وجود تلاش ها به منظور مبارزه با شورشیان در جنوب، ثبات در مرکز کشور لرزان شده. 1/5 حصه نفوس افغانستان در کابل و ولایات اطراف آن زندگی می کنند و این مناطق در انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مهم پنداشته می شوند. بر اساس این گزارش با توجه به نزدیک شدن موج شورش ها به سوی مرکز، مشکوک به نظر می رسد که حکومت رئیس جمهور حامد کرزی جلو این تهدیدها را بگیرد و پیش از سال 2014 میلادی افغانستان را با ثبات بسازد. گزارش میگوید در ولایات مثل غزنی، وردک، لوگر و دیگر ولایات نزدیک کابل که میزان بیکاری افزایش یافته و حضور حکومت کمرنگ است، شورشیان خیلی دورتر از سرحدات پاکستان در این مناطق پناهگاه‌های امن ایجاد کردند. ای بود چکیده از گزارش مفصل گروه بین المللی بحران که برای جلوگیری از منازعه در سرتاسر جهان فعالیت میکنه. خب اکنون بیاین از شما بشنویم که چشمدیدهای شما چگونه است، ارزیابی و تحلیلهای شما از اوضاع چگونه است. سخی جان با شما شروع میکنیم، چقدر موافق هستین با آنچه که در گزارش قبلا ما شریک ساختم؟
ببینین متاسفانه ما یک مشکلی را که در ارائه گزارشاتی که در افغانستان وجود داره، این گزارشات متاسفانه زیاد مبتنی بر واقعیات و مبتنی بر فیگورها نیست. من فکر میکنم که یک اندازه اقراق وجود داره، ضمن اینکه خب ما نمیخوایم بگیم که این گزارش ها مکمل غلط هست، به عینیت در منطقه وجود داره. یعنی کسایی که میخوان گزارش جمع‌آوری بکنن خود از یا شاهد عینی صحنه نیستن و از منابع
بیاین اینطور بپرسیم سخی جان، خودت به حیث یک جوان تحصیل کرده بگو به ما و دیگر جوانها که از نظر خودت، از دیدگاه خودت، واقعیت عینی چگونه هست در افغانستان؟
در این شکی وجود نداره. در افغانستان بحران وجود داره، در افغانستان مشکلات وجود داره، در افغانستان جوهاتی که ذکر شد وجود داره، اما بس سر کمیت یا میزان در حقیقت این بحران هست. به او شکلی که بگوین که بحران روز به روز گسترش پیدا میکنه، بحران تقریبا تمام ابعاد زندگی اجتماعی را گرفته، در این کشور هیچ قدم مثبت برداشته نشده، من فکر نمی کنم به او حد وجود داشته باشه.
خب من اینطور سوال بکنم از شما، با معذرت از شما میخوام اینطور سوال بکنم سخی جان، که به نظر خودت به حیث یک جوان تحصیل کرده، حکومت افغانستان از فرصتی که تقریبا 10 سال پیش به دست آورد و تا به حال هم امی فرصت وجود داره که مکان، در چه حد استفاده کرده؟
خب در این شکی وجود نداره. حکومت افغانستان از این فرصت طلایی به وجود آمده نتونست که حد اکثر استفاده رو بکنه، و هم دلایلش مشخص بود، به خاطری که در داخل این حکومت فساد وجود داشت، به خاطر از اینکه ظرفیت ها در داخل این حکومت ظرفیت وجود نداشت، به خاطر از اینکه ما سیستم نداشتیم. مشخصا موضوع ما این بسیار ایسته که ما یک سیستم نداشتیم، ما یک سیستم اداری بسیار منظم نداشتیم، و از اون طرف خب ظرفیت هایی که میتونستن که منابع را به مفیدیت تبدیل بکنن، این ظرفیت ها پیش حکومت افغانستان نبود. در شکی وجود نداره، حداقل استفاده را هم نتونست که حکومت افغانستان از این فرصت ها بکنه. اما ای من میخوام اینو بگویم که بحران به او حد گسترده و به او حد حاد نیست که در این گزارشاتی که از طریق بعضی حال ای مثلا گروه بحران عنوان شده به این حد وجود داشته باشه.
بسیار خوب، تشکر از خودت سخی جان. حتما در جریان برنامه بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. قیوم جان، سخی جان میگه همونطور که شنیدی که بحران در افغانستان در او حد که در گزارش های مثل گروه بین المللی بحران نشر میشه و بازتاب داده میشه، با او شدت و حدت هم نیست. چقدر موافق هستی خودت به حیث یک جامعه شناس؟
بگذارید بگیم بحران در افغانستان به شدت وجود داره، شاید ما وارد یک فاجعه میشیم، به خاطر از اینکه ببینین از خود حکومت اگر شروع بکنیم، پارلمان قوه مجریه را به رسمیت نمیشناسه، به خاطر که هفت وزیرش هنوز سرپرست هست، و خود کرزی هم بارها نماینده ها اشاره کردن که با 48% آرا آمده و یک اکثریت مطلق آرا افغانستان نبوده، و در این تقلبات گسترده وجود داشته که هم نهادهای بین المللی و هم نهادهای داخل افغانستان قبول دارند. در مورد قوه قضایی هم که شما خبر دارین، پارلمان در روز شنبه بیش از 6 عضو از اینا را به شمول قاضی القضات را سلب اعتماد کرد، و اعضای باقی مانده شان هم به هیچ وجه صلاحیت ندارن، و از نظر پارلمان اینا غیر مشروع. تنها جایی که پیش از اعتبار در مورد از وجود داشت پارلمان بود، که شما همچنان که خبر دارین بیش از 62 نفر از این نماینده ها را پس کردن، بنابراین حتی پارلمان هم در افغانستان مشروعیتی را که باید داشته باشه نداره. و حتی به طور خیلی واضح شما دیدین که حتی لوی سرنوال فیصله و به اصطلاح تصمیمی که در پارلمان گرفته شده بود را قبول نداشت، و گفته که ما به هیچ وجه پارلمان مشروع نمی‌بینیم، به خاطر که 62 نفر از اونها با تقلب رفتن. از داخل دولت که با این شدت ما بحران داشته باشیم، بعد اگر در ولایات بریم، ناامنی مسلماً به شدت زیاد شده، و به خصوص ناامنی متمرکز بر مرکز شده. من باور ندارم که طالبان قدرتمند هستند، توریست‌ها قدرتمند، بلکه توریست‌ها به شدت آسیب دیدن. اما یا توریست‌ها یا کسایی که حملات تروریستی را در افغانستان انجام میتن تمرکز خود را به جای جنوب که مرکز اصلیشان بوده بر مرکز و بر اهداف و ساختمان‌ها و افراد بسیار بلند رتبه متمرکز کردن تا بتونن از این طرف کردیت بگیرن.
برمیگردیم به خودت در جریان بحث حتما. خب حالا سمی جان، خودت هم اونطوری که شنیدی گروه بین المللی بحران در گزارش جدیدش میگه که وضعیت در افغانستان به شدت بحرانی است. سخی جان، به حیث یک جوان تحصیل کرده با وصفه که میپذیره بخشی از بحران را، اما میگه که این بحران به او شدت و حدت نیست که بازتاب داده میشه در برخی از گزارش ها. و قیوم جان هم شنیدی که ارزیابیش ای است که با توجه به آنچه که گفت که شاید بحران بره به طرف یک فاجعه. نظر خودت چی است به حیث یک جوان، به حیث یک کارشناس حقوقی؟
در مجموع تمام گزارش هایی که من قسمی که آقای محمدی گفتن و نظر دادن و قسمی که آقای سروش گفتن نظر اونا بجای، ولی من فکر میکنم که بحران وجود داره، ولی به اون شکل بسیار جدیه که به طرف فاجعه بره من فکر نمیکنم به اون شکل باشه. نظر من این است که اینجا چند فاکتور وجود داره.
مشخصا همون فاکتورهایی که از نظر خودت بازدارنده هستن و همونطوری که میگی نمیگذارن که بحران بره به طرف یک فاجعه کلان در کشور، کدام فاکتورها میتونن باشن؟
ببینن چند فاکتور بسیار مهم در اینجا وجود داره. فاکتور اولی ای است که امریکا در 10 سال که در افغانستان ای به میلیاردها دلار مصارف کرده، ای یک چیز نیست که شما بگین که حال اساکر مثلا قوای امریکا از افغانستان خارج میشه و دیگه خدافیزی کرده و بس خلاص. اینطور نیست. ما شما یک بسیار پیمان استراتژیک بسیار مهم را ماده پیش روی دارم که نیاز فعلی افغانستان هم در او نهفته است. افغانستان بسیار یک نیاز جدی به امضای از این پیمان استراتژیک داره. ببینین وقتی که ما پیمان استراتژیک با امریکا امضا میکنیم، حتما یک جزء از این پایگاه های امریکا را در افغانستان شاید در بر داشته باشه، و اگر از او هم تیر شویم بعض موضوعات دیگه که منافع امریکا را در اینجا و منافع افغانستان را در اینجا با هم برابر در نظر خواهد گرفت، این باعث از این میشه که یک توازن قوا را در افغانستان در برابر مداخلات کشورهای همسایه که یکی از تاثیرگذارترین فاکتور است که بحران در افغانستان ایجاد میکنه، ایجا توازن برقرار میشه. بنابراین یک فاکتور میتونه که افغانستان از این بحران پس به طرف مثبت سوق بده، نه به طرف ازی که بره به طرف فاجعه. یک فاکتور. فاکتور دوم میشه که مردم افغانستان در هر حالت میتونن وحدت ملی خود را تامین کنن. شورای صلح فعلا تاسیس شده. خب ای که کی در اعضای از این شورا هست سرزو بحث نمیکنم، چون همه معلوم است که کی است، ولی هدف اصلی دولت افغانستان و هدف اصلی تمام مردم افغانستان صلح است. از این طرف این فاکتور هم میتونه رول بسیار خوبی را در
با مسئله که من حرف خودت قطع میکنم.
من اعتراض دارم آقای صدیق.
بفرما.
ببینید چند نکته رو من باید اول یادآوری بکنیم. پیمان استراتژیکی که دوست ما میگن اولا هنوز امضا نشده و قرار لویجرگی خواسته شوه و ویده و بحث شوه، و شاید هم دست های وجود دارن که نمیخواین پیمان استراتژیک طور امضا شنه که حداقل به نفع افغانستان باشه، و وقت پارلمان به می سادگی میتونه منحل شوه و به بحران کشانده شوه، مطمئن باشین که در جرگه پیمان استراتژیک با آمریکا هم خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته که ما قابل پیش بینی نیست برای ما، و به نظر من اتفاق خواهد افتاد و شما حتما خواهد دیدید. بعد دوم، پیمان استراتژیک بر فرضی که امضا شد در چگونگیش هزار تا گپ است و هزار تا نکته که باید بحث شود. آیا آمریکایی ها میخواه پایگاه های ایجاد بکنن همونطور که طرحش است که ما میمانیم افغانستان ولی فقط از پایگاه خود حفاظت میکنیم، یعنی یک پایگاه نظامی مثلا در شرق افغانستان میسازیم، امنیت افغانستان مربوط خودشان، خب ما یک پایگاه نظامی میسازیم میمانیم در بین خود بخصوص بدی دلیل که افکار عامه در آمریکا به شدت خواستار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند. پاکستان و ایران رسما اعلان کرده خواستار حضور آمریکا در خاک افغانستان نیست و اینا باید زودتر براید. در مورد وحدت ملی ما پیشبین یک جنگ داخلی دیگه در افغانستان هستیم اگر سیاستمدارای ما و سردمداران دولت ما نتونن این فاجعه ای را که در حال وقوع است کنترل بکنن. چرا؟ در کنفرانس بن که قرار است کنفرانس بن دوم باشه، اینا میگن که ما به طرف صلح میریم، ولی ما میگیم کنفرانس صلح بن اگر برگزار شود با می ساختاری که پیش بینی شده در واقع شروع جنگ داخلی است. به این دلیل که کرزی رسما اعلان کرد، رئیس جمهور کرزی، که ما از تمام گروهای مخالف به شمول طالبان و حکمتیار دعوت میکنیم که در کنفرانس شرکت بکنن تا اونا هم سهم داده شود در افغانستان، در حالی که اقلیت های غیر از کسایی که مثلا کرزای مثلا شما ببینین اتحاد شمال که در کنفرانس بن اول نقش اول داشتن، امروز بارها نماینده هاشون گفتن که ما از بدنه اصلی حکومت حذف شدیم و کنفرانس بن دوم اگر برگزار می شود باید حقی که در کنفرانس بن اول یا نقش یا سهمی که ما داشتیم به ما پس داده شود، در حالی که کرزای برادرای ناراضی را قرار بیاره داخل ازی بکنه و این به معنای عزیز که دو تا به اصطلاح تضاد منافع وجود داره که به هیچ وجه بحران حل نخواهد کرد و بعد به شدت هم ادامه خواهد داد.
خب در این مورد بیشتر صحبت میکنیم خیلی
قربانی میشود،
در این مورد بیشتر صحبت میکنیم نظر سخی جان را میخواهیم در این مورد بگیریم که چقدر موافق هستی با قیوم جان خودت با یک جوان دانشمند.
بله من کلا با نظریات دوستم مخالف نیستم که در افغانستان بحران وجود نداره، در افغانستان مشکل وجود نداره. چرا؟ در افغانستان مشکل وجود داره، در افغانستان بحران وجود داره و این مشکلات هم بسیار عدیده هستن. این مشکلات یک دو چند نیست که حالا ما بیایم در اینجا یک دو چند معیار نام ببریم، اما ما در یک کشور زندگی میکردیم که خب شما بیان ساختارهای سیاسی رو قبل از همین 10 سال شما ببینید کدام ساختار سیاسی در داخل همین کشور وجود داشت. ما اگر حتی بگوییم که یک نظام سیاسی قرون وسطایی داشتیم ما مبالغه میکنیم. نظام سیاسی که در داخل این کشور بود ما قبل قرون وسطایی بسیار بدوی بود. شما حق آزادی بیان داشتین، شما حق آزادی اندیشه داشتین، شما پدیدی به نام اقتصاد داشتین، چیزی به نام سیستم بانکداری داشتین، چیزی به نام سیستم تعلیم و تربیت داشتین. امروز در طول این 10 سال ما بعد از بعضی واقعیت ها نگذریم. حال ما نمیخوایم امتیازات را برگردانیم به حکومت افغانستان. ما گفتیم که حکومت افغانستان نتونست که حداقل استفاده ممکن هم از فرصت هایی که پیش اومده بود انجام بده، ولی از اون طرف ما منکر واقعیت هم شده نمیتونیم. امروز در داخل افغانستان همین امروز حداقل در حدود 40 پانتون خصوصی وجود داره. شما برای هر یک کدام از اینا 1000 نفر حداقل میگم، در حالی که 1000 نفر نیست. اینا مثلا در سال اینا فرض بکنن هر کدام از اینا چند صد نفر اگر فارغ التحصیل بدن این ظرفیت سازی است. این ما رو امیدوار میکنه باینده، نه ای که ما بگیم که این ما رو بالاخره به سوی بحران سوق میدن. ما در این شکی وجود نداره. بسیار موافق هستم با چیزایی که دوستا میگن، بسیار خوب و مقبول تحلیل کردن و بسیار خوب واقعیت گفتن، اما ما فکر میکنم واقعیتی که دوستمون میگن یک بعد قضیه است. فقط نباید بیایم از یک منظر به موضوع ببینیم، باید چند بودی موضوع رو بیایم مورد تجزیه تحلیل قرار
خب
بدیم.
خب پس ببین من یک دو از دو بعد اگر موضوع سوال میکنم، میخوام سوال بکنم از
بله.
خودت اولا برمیگردیم به خودت. ببخش سخی جان، سخی جان ببخش، من میخوام سوال بکنم. خب. دو بخشی که برای داشتن یک زندگی نسبتا مرفه مهم پنداشته میشه امنیت و اقتصاد است. به نظر خودت حکومت چقدر در ظرفیت سازی در این دو بخش از فرصت حضور جامعه بین المللی در افغانستان استفاده کرده؟ شاهد حمله مرگبار بر هتل اینترکانتیننتال بودیم، هتلی که در قلب کابل موقع داره و به شدت تحت محافظت است.
ولی متاسفانه فقط وقتی شما به مسائل امنیت، اقتصاد، فلان بسمدان همه چیز میخواین این موضوع رو تحلیل بکنین یا به این موضوع نظر بکنین، فقط از منظر دولت یا منظر حکومت به این نگاه میشه که من فکر میکنم این قضیه درست نیست. شما اولا بیاین برای من بگین که عواملی که باعث ناامنی در داخل افغانستان میشه او چی است؟ و عوامل کدوستن؟ سلنگاران است. من فکر میکنم که شما بیاین فقط ایا را نسبت بدین به کشورهای خارجی، مثلا ایران، مثلا پاکستان، چون یا نمیخوان در داخل افغانستان امنیت باشه، بل در افغانستان امنیت وجود نداره. من فکر میکنم مثلا شما بیاین به عواملی که ریشه در فرهنگ، ریشه در اجتماع، ریشه در اقتصاد، در فلان، در نظام سیاسی، در یا در شما به عوامل بیاین ببینین. من فکر میکنم عدم وجود ظرفیت در داخل جامعه، من فقط در داخل حکومت هم به طور خاصش نمیگم، عدم وجود ظرفیتی که در داخل این جامعه وجود داشت باعث شد که ما نتانیم یک نظام سیاسی مقتدر به وجود بیاریم، ما نتانیم یک نظام اقتصادی بسیار قوی ما به وجود بیاریم، در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در تمام ابعاد ما ضعیف باشیم. اما امروز چیزی را که ما را امیدوار می‌سازه، ما نمیگیم به او شکل مطلوبیش هست، ما ادعا نمی‌کنیم، ولی این روند آغاز شده و این انگیزه وجود داره، خصوصا در بین قشر جوان ما. امروز ظرفیت سازی میشه، شما تصور بکنین میزان قشر تحصیل کرده و با فهم حداقل همین چند نفر که در همین مجلس وجود دارن.
بگذارین باز هم نگاهی بیفکنیم بر بخش دیگر از گزارش جدید گروه بین المللی بحران که خودت آنقدرها هم بایش موافق نیستی. نوشته که تقریبا یک دهه بعد از حمله نیروهای برهمری آمریکا در افغانستان میگذره، اما هنوز کار اندک در بخش حل منازعه در کشور انجام شده. با وجود سرازیری میلیاردها دلار کمک بین المللی المللی هنوز امنیت در سرتاسر کشور تامین نشده و عرضه خدمات اساسی بر مردم کمرنگ بوده. در عوض این کمک‌ها در خدمت منافع سیاستمداران ارشد و قمانداران شورشیان قرار گرفته و فرصت‌های جدید را برای جنایتکاران و شورشیان به وجود آورده تا نفوذشان را در بخش‌های مختلف حکومت توسعه بدهند. از این رو اقتصاد کشور نوشته شده در امی گزارش جدید به طور فزاینده تحت نفوذ تاجران قرار گرفته که به شدت با حلقه های سیاسی در ارتباط هستند. چقدر موافق هستی با این بخش از گزارش؟
ببینین، من نمیخوام در ابتدا منظوری این نبود که ما بیایم این گزارش را از بخوبون ما نفی بکنیم، ما ایره رد بکنیم، همچین چیزی نبود، منظورم همین نبود. من ایره میخوام بگم متاسفانه یک منبع معتبر آمارگیری در داخل افغانستان وجود نداره که گزارش های از او برای ما اونقدر موثق باشه، به خاطر از اینکه خب همونطور که خود از یه عنوان میکنن در داخل افغانستان در از اقصای نقاط افغانستان بحران وجود داره و ایام معمولا کسایی که برن از اونج واقعیت ها را جمع‌آوری بکنن مبتنی بر او بیان یک گزارشی را که دقیق و معتبر باشه جور بکنن همچین چیز وجود نداره. به خاطر است که شک و تردید وجود داره، ما ایره مکمل نفی نکردیم. در هر بعد از زندگی شما دستاورد داشته باشین، شما باید محرک های شرطی مثبت را فعال بسازین. ما نباید جامعه را به سمت یأس و ناامیدی سوق بدیم. بالاخره ما باید اگر در حقیقت مشکلات و معضلات را سرش انگشت میمانیم و او را مورد ارزیابی قرار میدیم، از اون طرف فرصت ها را ما بیایم سرش در حقیقت تمرکز داشته باشیم و اونها را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. بحثم ایست. من مطمئنا بازم مجددا میخوام براتون بگم نه در صدد ایستم که گزارش گروهی بوران را من نفی بکنم، رد بکنم در کلش، ضمن اینکه میفهمم در این نواقص وجود داره، اونم گپای دوساره، اما از اون طرف ما خواستم که از یک منظر دیگه من به این قضیه ببینم و قذیر از منظر دیگه موریده تعلق
قرار. ببین آقای صدیقی، دوست ما از چل پانتون خصوصی یاد میکنن و از اینکه افغانستان به سوی بحران نمیره. ما یک مثال خیلی ساده میزنیم، افغانستان بیش از 300 هزار اردوی ملی داره و همونطور که آقای صافی هم گفتن ماش از اینا را صندوق بین المللی پول به دلیل از اینکه مسئله کابل بانک، بحران کابل بانک هنوز شفاف نیست و یک سری به اصطلاح ابهامات وجود داره بند کردن. فکر کنین دو ماه 300 هزار نظامی که سلاح دارن تعلیم دیدن و میتونن خوب آدم بکشن، چون نظامی کارش اینه که هدف بگیره بکشه، ماش نمیگیره. به نظر شما این فاجعه نیست چیز؟ فکر کن 200 هزار نه 100 هزار نه 80 هزار پلیسی که ماش نمیگیرن، سلاح دارن، یاد گرفتن فایر بکنن، چی میشه؟ فکر بکنین غیر از این که مثلا شما امنیت ملی دارین که هنوز تعدادش هم مشخص است، مسلما به صدها هزار نفر میرسه امنیت ملی هم، و بعد فکر بکنین برای ملیشه هایی که در ولایات هستن، ملیشه هایی که نامیتن دولت کمک میکنن ماشان نمیرسن، قماندانی که در ولایت فعلا در بنفع دولت کار میکنن، دو روز که دولت برایش معاش نته، امتیاز نته، دیگه با دولت نخواد. و بعد شما از ساختار سیاسی فعال که حمایت بکنه از جامعه مدنی حرف میزنید، من نمیفهم معنای گپتون چیست. یعنی در کجای گپ وجود داره؟ گپی در مورد دانشگاه ها، ما برنامه چند برنامه پیشتر نمی بحث در این فکر نو گفتیم که 75 هزار نفر امسال بی سرنوشت مونده. 40 تا دانشگاه وجود داره به من چی؟ وقتی 75 هزار نفر هر سال بی نتیجه میمونن و اینا به گروهی اضافه میشن که نه تنها بحران بلکه اگر مدیریت نشه، من نمیگم فاجعه واقع شده، میگم اگر مدیریت نشود فاجعه اتفاق میفته که ما سر و جمع نمیتونیم. در مورد این که دوست ما میگن که ما مثلا در این مدت در 10 سال ما خیلی پیشرفت های انجام دادیم، من میخوام میرپرسان بکنم که اگر منظورت از پیشرفت بلند رفتن چند تا بلند منزل در کابل است، من با تو موافق هستم، ولی میفهمم که بلند منزل با چی بهای بالا رفته، با چی پول کشیدن های از این مردم بالا رفته. ولی در غیر از او وقتی تو از این دانشجوها گپ میزنی از کیفیتش آیا خبر داری؟ دانشگاه های خصوصی خود شما بودین به شمول دانشگاه های دولتی چقدر با سیستم بین المللی اعتبار دارن کار می‌کنن؟
سخی جان، سخی جان چی هست؟ شما مثلا خودت قیم جان یک لحظه ببخش برمیگردیم به خودت. سخی جان
بسیار خوب، بسیار خوب. حال ما اگر 75 هزار نفر بی سرنوشت هست، خب از اون طرف ما بالاخره شاید در حدود 35 تا 40 هزار نفر ما داریم که جذب شدن در داخل این محدوده، و از اون طرف شما بیاین ارزیابی بکنین از 10 سال پیش به امروز در بود کیفی ما دستاورد داشتیم. شما همین امروز ببینین ما مثلا یک محصل را که 10 سال پیش رفته بود لسانس ماستری حتی دکترای خود گرفتیم. امروز به عنوان یک ظرفیتی که میشه سرش حساب بکنین در داخل دانشگاه به عنوان استاد روزانه ده ها جوان را این آموزش میده. حالا ما می شما ایره نادیده بگیرین؟ طبعا نه.
خب حالا که بحث سر
ما در کشور فرصت ببینین دقت بکنین
سفی جان برمیگردیم به خودت.
ما فرصت ها رو می خوایم.
حالا که بحث سر فرصت ها هست و از طرف دیگه چند سبای و ایمانده که نیروهای امنیتی افغان خودشان مسئولیت های امنیتی را از نیروهای بین المللی در مناطق مختلف کشور به دست بگیرن. با توجه به آنچه که گفتیم شاهد حمله مرگبار بر هتل انترکانتیننتال بودیم، این گونه حملات سمی جان از نظر خودت باعث یک جوان چقدر نگران کننده است؟ البته با توجه به این که اگر فکر بکنیم با آینده کشور، مخصوصا در حالی که همونطور که گفتم فقط چند سبایی به انتقال مسئولیت های امنیتی به خود نیروهای افغان باقی مانده.
سر گپای آقای سروش بهم در 3-4 موضوع منا گفتن که مثلا پیمان استراتژیک امریکا تا حال امضا نشده، اگر این امکانم داره که مثلا امضا نشه و دیگه مثلا پاکستان و ایران همیشه گفتن که ما مثلا خوش نیستیم که امضا شوه. خب این بودایش وجود داره، اما شما یک موضوع را باید فراموش نکنیم که منافع افغانستان و منافع امریکا در منطقه بالاتر از درخواست‌های همسایه هست. افغانستان یک کشور مستقل با تمامیت ارضی و حاکمیت ملی است. یک پیمان را با هر کشوری که می‌خواد امضا بکنه با در نظر داشت منافع ملی خود امضا میکنه و این را ما برتون میگم که این امضا هم میشه و ما اونقدر قسمی که آقای سروش میگن زیاد منفی فکر نمیکنم. یکی دیگه اونا گفتن که ائتلاف شمال مخالف از این موضوع هستن که نمیفهم برادرای خاندای کرزی که طالبان را زیادترن مثال میدهن که اینا را میارن و اونا از بدن خارجشن. ببینین اگر ما ائتلاف شمال خلاصه در آقای دکتر صاحب عبدالله و آقای امرالله صالح بکنیم خوب قسم نیست دیگه. ببینین آقای قانونی وجود داره، استاد ربانی فعلا رئیس شورای صلح است، جنرال صاحب بسم الله محمدی وزیر داخله است، جنرالای ما در وزارت دفاع از مجاهدین است، جنرالای ما در وزارت داخله اکثریتش از مجاهدین است، قماندانای امنیت در مجموع ما از مجاهدین است و در مجموع اینا اگر شما ببینین 60% الی 70% دولت فعلا در دست می قوای ائتلاف که قبلا سابق هم قدرت داشتن فعلا دارن. ما فکر نمیکنم که اینا بگن که ما را از بدنه خارج ساختن آل طالبان، تمام قدرت فعلا هم با دست از اینا میاد. اگر ما این خلاصه کرده نمیتونیم در وجود دکتر عبدالله یا امرای صالح فعلا که آل در دولت نیستن و قبلا بودن آل نیستن و او را میگم که چون ای دو نفر نیست دیگه ما هیچ ائتلاف شمال ما در دولت ما هیچ نمیبینیم، در حالی که این فعلا آقای مارشال فهیم معاون کرزی است، پرزیدنت کرزی و وزیر داخله که یکی از وزارت‌های بسیار کلیدی است بسم الله محمدی جنرال صاحب اونا وزیر داخله هستن از ائتلاف شمال هستن. خب ای هم فکر نمیکنم کو قدر دقیق باشه. میایم در موضوع ازی که مثلا گفتن که پول اگر نباشه اردوی ملی ما یا پلیس ما که تفنگ داره و آدم میکشه یا مثلا این چه قسم یک فاجعه شد. من فکر میکنم که قطور نیست، اینجا قانون جنگل نیست، دولت افغانستان قانون اساسی داره، در اینجا یک لک نتو وجود داره، قوای نتو وجود داره، اینجا ما قانون اساسی داریم، اینجا یک ده ده سال ما سیستم جور کردیم و طرح هم نیست که درست بحران وجود داره مشکل
تا به ابد در افغانستان گفتن ما نمیمونیم. از طرف دیگه شما در جریان هستین که رئیس جمهور اوباما رئیس جمهور امریکا اعلان کرد که تقریبا 33,000 از نیروهایش را تا پایان سال 2012 سال 2012 از افغانستان
مسرزی مهم. ببینین خروج 33,000 قوای نتو یا قوای امریکا، ای اونمو 30,000 عسکر است که وقتی که آقای پرزیدنت اوباما به سر قدرت آمد قبل از او آقای بوش 70,000 روان کرده بود افغانستان، ای 30,000 او روان کرده، ای پس که 30,000 را میکشه اونمو 30,000 است. فرق بسیار وجود ندارد. ای 30,000 شما قوای کماندوی امریکا از افغانستان خارج نمیشه و ای در داخل هم بعضی فشارهایی که سر آقای اوباماست و یا اونمو تعهدات را که به خاطر بار دوم و یا متعهدات را که به خاطر تطبیق از او در وقت کاندید ریاست جمهوری بود بود او را میخواه که او تعهدات را پورا بسازه. ایره شما
خب بالا میخواهیم تو سوال بکنم از خودت، ببخش من خواهیم تقرد میکنم یک لحظه ببخش سمی جان. وزارت دفاع افغانستان با لحن و لفظ امیدوارانه سخن از آمادگی های عام و تام در بخش گرفتن مسئولیت های امنیتی میگه و از سوی هم گفته میشه که تعداد سربازان اردوی افغانستان روز به روز در حال افزایش است و همین اکنون بیش از 150 هزار سرباز در صفوف اردوی ملی افغانستان فعالیت میکنند. اما با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان از لحاظ امنیتی، مثلا گزارش ها همونطور که پیشتر هم گفتیم، گزارش جدید گروه بین المللی بحران از افزایش ناامنی ها در مناطق مختلف حکایت میکنم، چقدر این توانایی ها از نظر خودت کافی بودند تا حالا؟
بالکل کافی نبوده، باید از این زیادتر از 10 سال باید بسیار زیاد استفاده صورت می گرفت، خصوصا در بخش اردوی ملی از لحاظ کوالیتی و بلند بردن سطح زیربنای زیرهی دولت افغان. ببینید ما در 10 سال اخیر دولت افغانستان هیچگاه بالای ناتو یا مثلا جامعه بین المللی فشار جدی را وارد نساخته که بر اونا تانک بده یا طیاره بده. ببینید ما در هیچ چیز مشکل دولت افغانستان داره، ما فعلا مثلا سلاح نداریم، ما فعلا تانک نداریم، ما مثلا طیاره نداریم، ولی از لحاظ کمیت مکمل هستیم. مثلا فعلا کافی است اگر زیاد هم شود، مثلا میتونه که در صورتی که اگر در پهلوی از یه بود دیگهش مثلا مکمل شود میتونیم. یک موضوع سیس، ما مشکل داریم، ما هر روز شاهد انتحار یا مثلا شاهد حملات گروهی طالبان مثلا سر کانتیننتال کردن، ما این مشکلات میدانیم، اما ایران فکر نکنیم که بگیم که والا امریکا تا سال 2014 یا مثلا ناتو مبرای. ببینید ما یک پیمان را شاید امرای اونا شما خبر دارین که تا سال 2024 که تو اونا خواهیم داشت بنا ان.
اما من میخوام سوال بکنم
بله،
پیمان ها اگر امضا شوه یا نشوه، حضور از اینا اگر باشه یا نباشه، به این سر عزیز صحبت بکنیم که منافع مردم چقدر مد نظر گرفته شده در این 10 سال اگر تحلیلش بکنیم. پیشتر سخی جان هم در این مورد صحبت کرد،
سوال
ببینین چنانچه دیده میشه مردم از همه جوانب تحت فشار قرار گرفتن، یعنی توسط حکومت، شورشیان مسلح و نیروهای بین المللی. همین چند روز قبل گزارش داشتیم از آغاز موج تازه از مهاجرت‌های داخلی به خاطر عملیات‌های نظامی. خب خودت باعث یک جوان چقدر راضی هستی از وضعیت با توجه به آنچه که گفتیم؟
از لحاظ اقتصادی اگر ببینیم ما رشد را داشتیم، از لحاظ مثلا کپاسیتی بیلدینگ اگر ما ببینیم ما رشد داشتیم، اگر از لحاظ سیاسی بگیریم ما این رشد داشتیم. ببینن ما قانون اساسی داریم، ما یک سیستم داریم که در حالی که این چیزا رو ما نداشتیم. از لحاظ اقتصادی اگر شما ببینید یک وقت که اگر یک نفر یک بایسیکل می خرید فکر میکرد که ما طیاره دارم، در حالی که آل اکثریت مردم که در کابل وجود دارید کلش موتر داره. ببینید یک رشد نشان میده، خب این در که در پهلویش مردم فقرم زندگی میکنه این یک چیز درست است، ولی رشد اقتصادی فردی یا ببینید در جامعه وجود داره یک موضوع. ولی مشکل جدی ما در کجاست؟ ببینید مشکل جدی ما امنیت است، ما از امنیت نگرانی داریم. از دیگه لحاظ شاید ما پیشرفت‌های را داشتیم، ولی از لحاظ امنیت ما از این که پیشرفت داشته باشیم ما پسرفت داشتیم. ببینید اگر ما سالهای 2002-2003 ما بیاد بیاریم، طالبان هیچ وجود نداشتن، افغانستان بسیار یک کشور بسیار آرام و نسبتاً بسیار خوب بود، کلگی همه خوش بودن، کلگی میخواستن بیان در افغانستان که نه تمام موضوعات خلاص شده، ما پس میایم به وطن خود. ولی حالا گفته شما که مثلا اینا پس میخواین مهاجرتای از افغانستان به خارج بیان. ببینید ما مشکل امنیتی را داریم. حال ببینید علت از چی هست؟ علت که ما در افغانستان نگرانی امنیت داریم و امنیت مهمترین چیز به خاطر پیشرفت اقتصاد، به خاطر موضوعات سیاسی، به خاطر تمام موضوعات که ما شما جمع کنین اصلش امنیت است. در صورتی که ما امنیت نداشته باشیم نیست. حال امنیت چرا نیست؟ ببینن ما دیج چند فاکتور داریم. پاکستان ایران نمیخواد دیج امنیت به یک موضوع بسیار اساسی است و ایرکو لگی میفهمه. درست؟ دوم فعلا در حالت جنگ با یک قوه بالفعل نظامی که با دولت افغانستان جنگ میکنه ما در این حالت قرار داریم و او از طرف تروریسم و در پالویش منافعی که کشورهای همسایه دارن او سپورت میشن، بنان وقتی که مداخلات همسایه در اینجا قطع نشه، در صورتی که ما منافع خود را نتانیم که در پهلوی امریکا حفظ کنیم و در صورتی که ما نتانیم یک اردوی ملی را و دولت افغانستان نتانه که یک فشار جدی را به خاطر به حساب انکشاف اردوی ملی از هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت داشته باشیم. پس ما شد چطور میتونیم امنیت تو نیست که
چیز اضافه بکنیم؟
بله بله ببینید
کوتاه لطفا،
ما کل بحث من نیست که کوتاه میگیم. دوستای ما امیر گبه میزنن که این مشکلات وجود داره و ما میگیم بله به می خاطرم هست که ما طرف فاجعه میره. ببینید مردم به چی خوش بودن در 10 سال که کشته نمیشوند همین، و در این مدت متاسفانه حداقل در این ماهای اخیر این مردم چه از طرف نیروهای ائتلاف، چه از طرف تروریستا طالبا و چه از طرف نیروهای دولتی یا اشتباهی یا عمدن یا به قصد کشته میشن. و مثلا شما حداقل 10 نفر در حمله در هتل اینترکانتیننتال داشتین که از کسایی بودن که غیر نظامیان کشته شدن اونجا. آقای صافی بسیار دیپلماتیک گپ میزنن، به خاطر اینکه میگن ما منافع ملی ما ایجاب میکنه، ما کشور آزادی هستیم، کشوری داریم قانون اساسی. ما میخوایم پرسان کنیم که بگذرن از عرفای دیپلماتیک، حالی که در مثلا حتما وقتی اسپنتا در مجلس هم میرفت میگفتیم ما اجازه نمیدیم کشورهای دیگه مداخله کنه، ولی واقعا آیا ما قادر هستیم مجله مداخله پاکستان رو بگیریم؟ پاکستانی که ما دیروز مستندا گزارش داشتیم در سایت ها که جنرالش گفت که ما باید تشکر بکنیم از طالبا که افغانستان در خدمت منافع ما در افغانستان کار میکنن، و ایرانی که رسما بارها ثابت شده که سلاح‌های طالبان اینا تهیه میکنن. من نمی‌فهمم عزیز چی باید ثابت شه تا معلوم شه که اینا مداخله میکنن که خود آقای صافی هم قبول دارن. میگن که ما توسعه پایدار بساط داشتیم، این رشد داشتن، مردم صاحب موتر شدن. ما میگیم که آنچه از نظر اقتصادی اهمیت دارد داشتن یک موتر نیست، بلکه داشتن یک منبع درآمد پایدار است که در افغانستان وجود نداره. به مجردی که 2014 نیروهای خارجی و کمک‌های نیروهای کشورهای بین‌المللی قطع شد، ما هیچ منبعی نداریم که در افغانستان سرازو حساب بکنیم و بتونیم به توسعه پایدار حساب بکنیم. در مورد ائتلاف شمال، من سخنگوی زنا نیستم و قرارم نبود از موضوع اینا دفاع کنیم. براتون گفتیم که کنفرانس بن یک با این ترکیب ایجاد شد که در اونجا حکمتیار طالبان غایب بودن و برعکس ائتلاف شمال و بعد هواداران مثلا کسایی که حزب‌های مثل اهل تشیع و کسایی که از ایران احزاب پشاور اینا. اما در کنفرانس بن دوم دو گروه دیگه هم اضافه میشه که حکمتیار و طالبان باشه، و اضافه شدن از این دو گروه به معنای عزیز که قدرت باید بر از گروه هم داده شه. و وقتی شما قدرت بین از دیگه توزیع میکنید باید از یکی حذف کنید. مثلا براتون ساده میگیم، وقتی حکمتیار میه باید یا وزیر شه یا معاون، و شما کی رو میکشین از جایش؟ و هر کی رو بکشین ناامیدش کردین، و هر کی را بکشین مناظره دامن زدی.
خب تشکر از نظر خود
نشانه‌های هشدار
نظر خودت هستی، اما بحث را جمع میکنیم به خاطر از اینکه فرصت را که در اختیار داریم آهسته آهسته به پایانش میرسم. بازم برمیگردم و عمو گزارش جدید گروه بحران که در مورد افغانستان نوشته شده، در این گزارش سفارش‌های به حکومت افغانستان داده شده، چند تایش با شما شریک میسازم و بعد از او از شما بشنویم کوتاه که سفارش شما به حکومت و به مردم و به دیگر جوانا چه میتونه باشه. نوشته که حکومت افغانستان باید منابع بیشتر را در بخش ساختن ظرفیت ها به منظور مقابله با جنایات سازمانی یافته و فساد سرمایه گذاری بکنه. حکومت افغانستان باید با تعقیب عدلی مقامات ارشد مفسد تلاش هایش را در بخش مبارزه با فساد اداری بیشتر بسازه و کنترلش را در قسمت تبادل اسعار و واردات و صادرات اموال بیشتر بسازه در بخش اقتصاد. البته این سفارش هایی هست که در این گزارش آمده. اکنون از هر کدام شما به حیث جوانان تحصیل کرده میشنویم که سفارش های شما چه هست به حکومت افغانستان، به مردم و به دیگر جوانان. شروع میکنیم با خودت سخی جان.
بله، من فقط می یک به عنوان یک تبصره که بسیار خورد در صحبت های دوست ما میخواستم بگویم، اولا که خب شما وقتی گروه های زیادتر را میخواین در بن دوم شما شامل بسازین، مگر ای یک دستاورد مثبت است دستاورد منفی؟ حالا اگر طالب ها حزب اسلامی تا حال دست به انتحار و فاجعه و فلان و بسم دان میزنن، مهمترین دلیل ایشی بود که از بدنی سیاست یا به انزوا رفتن، دلیل مشخصش. از اون طرف شما میگین وقتی نمیفهمم طالب و حزب اسلامی رو بیارین بعد یک وزیر رو حذف بکنین، بعد وزیر دیگه رو سر جایش بشونن که اون ناراض میشه. خب یار، فقط چیزی را که میخواستم در نتیجه گیری ما بگویم این هست که ما همه چیزی را نباید سیاه و سفید ببینیم. ببینین شما اگر میگین بحران است، بین میزان بحران را بگین چقدر بحران است. شما روزانه پیش از این 10 سال پیش روزانه چقدر نفر کشته میشد، اما امروز چقدر نفر کشته میشد؟ شما میگین پاکستان
سخی جان. بله، با معذرت که معرف شما را ختم میکنم، بحث جالب هست واقعا، شاخ و پنجه زیاد میتونه بکشه این طرف و آن طرف، اما فرصتی که در اختیار داریم محدود هست. از این خاطر من میخوام از شما جوانها تحصیل کرده بشنویم که سفارشتان به حکومت، به مردم، به دیگر جوانها چه هست با توجه به وضعیت موجود، که از این فرصت طلایی را که ما از 10 سال پیش در اختیار ما قرار داده شد و اگر این فرصت را از دست بدیم بعضی نگرانی های وجود داره که شاید این و آن شوه، اما چه از سفارش های شما برای حکومت، برای مردم و برای جامعه، برای دیگر جوانهایی که مثلا از آلا از نعمت تحصیل و تعلیم و اینها به دور هستند؟
ما میخوایم بگویم که در همه جانی که ما زندگی میکنیم، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه سیاست، هم در عرصه فرهنگ، الگوهای بسیار موفق وجود. نظام سیاسی را که ما او را در شکل ما قبول کردیم، نظام سیاسی است که بسا از کشورهای جان او را تجربه کردن و دستاورد داشتن و امروز هم شما میفهمین که جز موفق ترین کشورهایی هستند که در روی کره زمین یک زندگی مرفه را تانستن برای در حقیقت شهروندهای خود تامین بکنن. و از اون طرف ما بعضی الگوهایی داشتیم که الگوهای ناموفق بود، ساختار تفکر قبیله‌ای، تفکر قومی، ساختارهای قومی و فلان و بسم دان. ما خوشبختانه در همین دوره آمادیم در بعد ساختاریش ما ساختار سیاسی، اقتصادی و و و مدرن را پذیرفتیم، اما بس سر عمل کرده از زیاست و این عمل کرده چیز شکل میده طرز تفکری که دولت مردای ما دارن. متاسفانه دولت مردی که در رأس یک سیستم مدرن قرار داره امروز نتانسته خود از لاک تفکر قومی قبیلهی سمتی یا از لاک تفکر قرون وسطایی و از لاک و تفکر بدوی خود رو بکشه. من نظرم ایست که خب ساختارها بسیار موفق است، بهترین الگو است، در شکی وجود نداره، در هر کجای جان تجربه شده و تانستن ای الگوها دستاورد داشته باشن. من فکر میکنم که بیاین در محتوا سر ازیا کار بکنن، در بعد کیفیش ما بیایم سرش کار بکنیم تا بتونیم که انشالله ما هم یک جامعه مرفه داشته باشیم و حداقل در مقابل مردم خود شرمانده نباشیم، در مقابل مردم خود یک دستاورد داشته باشیم، در مقابلشان سرفروش باشیم.
تشکر سخی جان. خب سمی جان بفرما خودت.
خب به نظر ما چند پیشنهاد مشخص در چند فاکتور بسیار مشخص میگم. اول در بخش امنیت، ما میخوایم طریق رادیو آزادی به دولت افغانستان ایره برسانم که من حیث یک جوان که دولت افغانستان باید، خب اگر 10 سال تیر شده چیزی که استفاده شده نشده، فعلا حال باید با حد اعظمی کوشش ایره بکنه که تجهیزات زرهی و تجهیزات برای یک اردو، یک چیز بسیار ضروری است مثل تانک، مثل تیاره، مثل ارادجات زرهی، این را با تمام کوشش خود اگر در پیمان استراتژیک با امریکاست، اگر یا در پیمان استراتژیکی که با چند وقت بعد با هندوستان امضا میکنه یا با هر کشور دیگه که دولت افغانستان با حفظ منافع ملیش امضا میکنه، این چیز بسیار مهمترین چیز برای افغانستان و ستون فقرات افغانستان اینمی امنیت تشکیل میده و سرزی باید بسیار فشار وارد بکنه. یک در مورد اقتصاد، در بخش اقتصاد دولت افغانستان باید بسیار کوشش نهایی ی خدا بکنه که با ایجاد زیربناهای اقتصادی، با استخراج معادن، با ایجاد فابریکات بسیار مهم و قوی که زیربنای اقتصادی یک کشور تشکیل میده، با ایجاد ازی اقتصاد افغانستان به پای استاده بکنه که تا شوه ما به کمک‌های جامعه جهانی و به این مشکلاتی که ما امروز ایجاد کردیم که مثلا بعد اگر دو ما مثلا مردیم و ماش نداشته باشه به این مشکلات ما رو برنشیم. و این در بخش اقتصاد. در بخش مسائل سیاسی ما یک بحران بسیار جدی داریم فعلا در بین سه قوا. دولت قوه مجریه مکلف است که در وقتش باید تمام وزرا را بر پارلمان معرفی بکنه. در پهلوی ازی قوه قضایه حکمش واجب التنفیذ است و ای اگر یک بسیار یک بحث کوتاه در این مورد میکنم، ماده 121 قانون اساسی و ماده 122 قانون اساسی و 127 قانون اساسی امی موضوع را چیز کرده که هیچ قضیه از صلاحیت قوه قضاییه بیرون شده نمیتونه. حال معترضین به قوه قضاییه رفتن و دعوا کردن که ما مثلا تقلب است یا علیه شخص یا علیه خود شخصیت حکومی کمیسیون. حال قوه قضاییه حکم خود صادر کرده و این باید واجب التنفیذ است و این تطبیق شود و این موضوع به این شکل حل شود. و میایم در بخش اقتصاد یک چیز را ما میخواستم بگم که اون قسمی که در گزارش بحران گفته شده بود که تعقیب عدلی مفسدین و کسایی که به آلوده به فساد اداری هستند، این بسیار یک چیز ما مهم است، در حالی که ما سه اداره را ما داریم که در یک بخش کار میکنه ولی دستاوردهای بسیار کمی دارن. ما میخوایم که یک اداره شوه ولی کیفیت کار بالا بره. ما سه اداره در این بخش داریم در فساد اداری ولی یکیش هم تا الان نتونسته که یک عضو کلان حکومت تا به حال که در فساد اداری آلوده است مجازات کنه یا مثلا به زندان بفرسته، در حالی که یک نفر که 50 رپ بیچاره است به 50 رپ او را باز به زندان روان میکنه. دیگه فقط اینم نتیجه گیری بود.
تشکر از خودت سمی جان. تشکر. قیوم جان خودت هم با عنوان سخن آخر لطفا سفارش هایت را شریک بساز و بعد از او برنامه خود را به پایان میبریم.
جامعه شناسا قرار نمو سفارش بکنن. به هر حال اول به نظر من راه حل افغانستان حاکمیت قانون است. ما قوانین خوبی داریم اگر دولت و در کل نهادهای بین المللی و داخلی حاکمیتش بپذیرند. دوم سرمایه گذاری در زراعت و صنایع به اصطلاح معدنی که در افغانستان وجود داره. ما برخلاف جای دیگه کشور کاملا زراعتی هستیم و معادن خوبی هم داریم که باید در مورد زراعت شود. در مورد بحران‌هایی که ما حال داریم راه حل در این هیچ کشوری، حتی پیشرفته‌ترین کشورها هم بحران دارند. ما باید احترام به ارزش‌های مدنی و ارزش‌های اسلامی خود داشته باشیم، حفظ بکنیم، نگذاریم اختلافاتی که بین ما داریم باعث از شود که بار دیگه در واقع لابراتوار اسلحه‌های دیگه شویم که دیگه تولید بکنن، اینجا امتحان بکنن در مورد افغان ها. در نکته چهارم همی که به عنوان جنبندی به نظر من راه حل افغانستان راه حل بیرونی نداره. ما نمیتونیم مثلا متکی به باشیم که تاکه دولت مردان خارجی هستن تا با ما حمایت بکنن. به هر حال باید نیروهای دیگر مثل طالبا یا هر کس دیگه مینال دوست ما مشاره کردن باید جذب شود. اما مشکل دیگه ایست که ما هنوز هم دیگر پذیری را نداریم و هنوز هم قدرت برای خود میخواییم. به نظر من ما باید تسامح و تساهل پذیرش همدیگر را در کنار هم داشته باشیم تا بتونیم افغانستان آزاد و سربلند داشته باشیم.
قیوم سروش جامعه شناس، عبدالسمی صافی کارشناس حقوقی و سخی محمدی معاون علمی پوهنتون خصوصی مشعل، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه فکر نو. تشکر از تشریف آوری شما به این برنامه. زنده و سلامت باشین.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد. رادیو آزادی.